شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 17 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. روز بخیر عزیزان. بعد از ظهرتون بخیر. ممنون که همراه مایید. الهه روانشاد هستم و شما را در 30 دقیقه پیش رو در این جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم. در حالی که باز هم وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حکومت جمهوری اسلامی و شبکه پولشویی و دور زدن تحریم‌هایش وضع کرده. انتقادها و مخالفت‌ها با دستور ترامپ در مورد ممنوعیت صدور ویزا و سفر به آمریکا داریم براتون گزارش‌هایی و ایرانی‌ها با چه چالش‌هایی روبرو خواهند بود بر سر این تصمیم ترامپ و همچنین چالش‌ها بر سر رساندن کمک‌های بشردوستانه به قحطی زدگان غزه. همه اینها و بیشتر در انتظارتونه، اما اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین و مهمترین خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا براد کوپر یکی از مخالفان سرسخت ایران را به عنوان نامزد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام معرفی کرده است. براد کوپر همکنون معاون سنتکام است و نامزدی وی باید در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تصویب شود. فرمانده کنونی سنتکام مایکل کوریلا تابستان امسال بازنشسته می شود. براد کوپر از فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا نقشی کلیدی در عملیات نیروی دریایی ایالات متحده علیه حوثی‌های یمن داشت. وی یکی از منتقدان سرسخت فعالیت‌های منطقه ایران است و چندین بار از ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه یاد کرده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی مانند نشریه نیوزویک انتخاب براد کوپر را به عنوان نشانه‌ای از آمادگی احتمالی ارتش آمریکا برای عملیات نظامی علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای تفسیر کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران در حال حاضر سلاح هسته‌ای ندارد، اما مواد ساخت آن را در اختیار دارد. رافائل گروسی به روزنامه فاینانشال تایمز گفت که شکست مذاکرات تهران و واشنگتن به احتمال زیاد به معنای اقدام نظامی خواهد بود و به گفته او مسئله ایران ظرفیتی باور نکردنی دارد که به فاجعه تبدیل شود. رافائل گروسی اخیراً در گزارش خود به شورای حکام آژانس نسبت به افزایش انباشت اورانیوم با غنای بالا در ایران ابراز نگرانی کرد. نشست پنج روزه شورای حکام آژانس از روز دوشنبه آغاز می شود و آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه ای را به این شورا ارائه کردند که در صورت تصویب ایران پس از حدود 20 سال بار دیگر رسماً به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم خواهد شد. حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به مناطق مختلف اوکراین روز شنبه هم ادامه یافت. به گفته شهردار خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حملات چند روز اخیر بزرگترین عملیات روسیه در این منطقه در 3 سال گذشته بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این گفته بود که ارتش آن کشور به حملات پهپادی هفته گذشته اوکراین پاسخی قاطع و شدید خواهد داد. هفته گذشته ارتش اوکراین در یک عملیات گسترده و کم نظیر چندین پایگاه هوایی روسیه در برخی از مناطق دوردست آن کشور را با استفاده از ده‌ها پهپاد هدف قرار داد. در این عملیات که برنامه‌ریزی آن بیش از 1 سال طول کشیده بود، بمب‌افکن‌های دوربرد در عمق خاک روسیه هدف قرار گرفته و شماری از آنان نابود شدند. مذاکرات آتش‌بس هم که 2 دوران در استانبول برگزار شده، تا کنون به نتیجه خاصی برای پایان جنگ بین روسیه و اوکراین نرسیده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین و مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم که نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
روز جمعه همون گونه که در خبرها شنیدیم، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شبکه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده این شبکه مالی از طریق ایجاد بانکداری سایه میلیاردها دلار پول را جابجا کرده و شرکت‌هایی در هنگ کنگ و امارات متحده عربی در این نقل و انتقال غیرقانونی پول نیز نقش داشتند. بریم ما بشنویم نخست مهمترین اجزا این رو از همکارم جمشید زند. باز خواهیم گشت و گفتگویی خواهیم داشت با یک تحلیلگر.
در این بیانیه گفته شده حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی پول حاصل از فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی از طریق این شبکه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می‌کند. وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفته است سیستم بانکداری سایه ایران مجرای حیاتی برای حکومت است که از طریق آن به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول جابجا می‌کند و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند. به گفته اسکات بسنت، وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهره‌گیری از تمام ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن نقاط اتصال مهم در این شبکه ادامه خواهد داد تا عملیات آن را مختل کند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا این شبکه مالی سبب ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می‌شود. شبکه مالی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده از عناصر متعددی مانند برادران منصور، ناصر و فضل‌الله زرین قلم تشکیل شده است. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه در حکم یک سیستم بانکی موازی عمل می‌کند که در آن تسویه حساب‌ها از طریق صرافی‌های داخل ایران انجام می‌شود که از شرکت‌های سوری در خارج از کشور، عمدتاً در هنگ کنگ و امارات متحده عربی برای پرداخت یا دریافت وجوه به نمایندگی از افراد تحریم شده در ایران استفاده می‌کنند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سیستم بانکداری سایه جمهوری اسلامی مواردی از اختلاس میلیاردها دلار و دیگر فعالیت‌های فساد برانگیز از سوی عوامل حکومتی از طریق این شبکه بانکی صورت می‌گیرد که از طرف افشاگران ایرانی برملا شده است. علاوه بر تحریم شبکه بانکی سایه، تحریم‌های روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا دستکم دو شرکت را که به گفته این وزارتخانه با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند شامل می شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری دو شرکت ثبت شده در امارات متحده عربی را به فهرست ویژه خود افزود و دارایی‌های آنها در ایالات متحده را مسدود کرده است.
از جمشید زن می شنیدیم. بریم از سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در آلمان بشنویم که رادیو فردا دیدگاه کارشناسی او را در این رابطه جویا شده است.
الان خب به هر حال مذاکرات به نقطه حساسی رسیده، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، و ترامپ هم به شدت علاقه داره که این مذاکرات رو به نتیجه برسونه و قهرمان حل معضل بین‌المللی بحران هسته‌ای با ایران بشه. پیشنهادی که دولت آمریکا میده و به شدت روش اصرار میکنه این هست که کلا هیچ گونه غنی‌سازی در ایران انجام نشه. از طرفی هم این مسئله با سیاست داخلی آمریکا هم وصله. همین دیروز که تعداد زیادی از اعضای کنگره نامه مستقیم به جمهور آمریکا نوشتن که شما نمیتونید تفاهمی رو قطعی کنید با ایران مگر اینکه ما تاییدش کنیم، تمام اینها نشون میده که به شدت ترامپ اصرار داره که این تفاهم رو به نتیجه برسونه و ایران داره مقاومت میکنه روی درخواست آمریکا و برای همین یه سری دوباره تحریم‌های جدید رو میخواد ثابت کنه به دولت جمهوری اسلامی که ما اگر بخوایم میتونیم فشار رو به شما بیشتر کنیم. مثلا توی همین سری تحریم‌های اخیر شما اگر که نگاه کنید تو وبسایت تریجری آمریکا اسم سه تا برادر رو آورده بودن بالای صفحه که اینا ظاهرا صراف هستن و کمک میکنن به پولشویی برای ایران. میخواد بگه که ما حتی جزئیات خانوادگی کسانی که این شبکه ها رو دارن برای جمهوری اسلامی هماهنگ میکنن و اداره میکنن رو داریم، اگر بخوایم میتونیم روشون فشار بیاریم، پس بنابراین بهتره که شما با ما همکاری کنیم و مطالبات ما رو قبول کنیم.
خب خانم بازوبندی، در همین 5 ماهی که از ریاست جمهوری دونالد ترامپ میگذره، موج جدیدی از تحریم‌ها از نفتی تا پتروشیمی و بانکی و بسیاری دیگه شامل حال ایران شده. مثلا میدونیم که فروش نفت ایران به چین به نحو شگرفی کم شده. حالا تصور میکنید تأثیر و پیامدهای کوتاه، میان یا بلند مدت این تحریم‌های جدید برای ایران چه خواهد بود و چگونه فشاری رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه؟
طبیعتاً خب هر قدمی که در راستای افزایش فشارها روی دولت جمهوری برداشته بشه، کار رو برای اونها سخت‌تر میکنه. یعنی وقتی که خریدار الان در طی این چند سال گذشته تنها خریدار فرآورده‌های نفتی و نفت خام ایران فقط چین هست، اونم یه سری پالایشگاه‌هایی که بهشون میگن پالایشگاه قوری چای اصطلاحاً، یعنی پالایشگاه‌هایی هستن که مثلا خصوصی، حالا تو ایران اینها رو به اسم خصولتی می‌شناسیم، اینها پالایشگاه‌های کوچیک‌تری هستن که داد و ستدی با جامعه بین‌المللی نداره، حتی اگه تحریم هم بشن براشون مهم نیست. اونها فقط تنها خریداران نفت هستن و طبیعتاً پرداخت هایی که برای خرید این محصولات انجام میشن نمیتونه از شبکه بین‌المللی رسمی بگذره. بانک های چینی گردن نمیگیرن، اینها داره داد و ستد ها از طریق چندین دست و چندین واسطه و صراف و شرکت های سوری و یک شبکه با اصطلاح مالی و بانکی در سایه، همونطوری که دولت آمریکا بهش اشاره کرده در این لیست تحریمی اخیر، داره عبور میکنه که بسیار هزینه بره، بسیار کنده، بسیار سیستم فاسدیه. بخش زیادی از این دارایی ها این وسط ها گم میشن، افراد اینها رو در حال مال خود میکنن، چپاول رسما داره انجام میشه در درآمدهای نفتی. خب حتی اگر همین سیستم ناقص بسیار پر مشقت رو هم دولت آمریکا روش دست بگذاره، بخواد این رو هم حتی محدود کنه، طبیعتاً مشکلات خیلی جدی پیش خواهد اومد برای اقتصاد ایران.
و تصور میکنید واکنش ایران چه خواهد بود به این تحریم های جدید؟
ببینیم، با توجه به شرایطی که وجود داره به نظر نمیاد که ایران راه دیگه‌ای داشته باشه در این مذاکرات. یعنی ایران هیچ اهرم دیگری به غیر از ساخت بمب اتمی براش باقی نمونده، که البته بسیار بسیار خطرناکه و من هم اصلا منظورم نیست که باید ایران بره این کارو بکنه، ولی منظورم اینه که در مذاکرات ایران داره به این سمت میره که اگه به نتیجه نرسه بگه خب اوکی دیگه، شما نخواستین ما تفاهم کنیم، منم پس میرم بمب می‌سازم.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه حکومت جمهوری اسلامی و شبکه پولشویی و دور زدن تحریم‌هایش وضع کرده است. از سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی در آلمان می‌شنیدیم. ممنوعیت دوباره صدور روادید و سفر به خاک آمریکا، اون هم به دلیل فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا، به این بهانه که ورود شهروندان برخی کشورها تهدیدی برای امنیت ملی کشورش است، انتقادها و مخالفت‌هایی رو در پی داشته. اما اونها چه هستند؟ بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر سیاست منع صدور روادید و ورود شهروندان برخی کشورها را اعلام کرد، هرچند این بار کمی واضح‌تر و با معافیت‌های روشن‌تر. بر این اساس شهروندان 12 کشور از جمله ایران از دریافت روادید آمریکا منع شدند و شهروندان 7 کشور دیگر هم با محدودیت‌های شدیدی روبرو می‌شوند. فرمانی که قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود. این سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ که سیاست شاخص و بحث برانگیز دوره اول ریاست جمهوری او نیز بود، البته منتقدان و مخالفانی دارد، چه مردم و شهروندان و چه نهادها و مقام‌های رسمی دولت‌ها. در تازه‌ترین خبر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام دولت آمریکا در منع ورود شهروندان ایران و چند کشور دیگر را نشانه دشمنی عمیق تصمیم‌گیران آمریکا توصیف کرد. علیرضا هاشمی رجا، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای که شنبه منتشر شد نوشت محروم‌سازی صدها میلیون انسان از حق سفر به کشور دیگر به گفته او صرفاً بر اساس ملیت یا مذهب مستاق تبعیض نظاممند در هیئت حاکمه آمریکاست. این در حالی است که این بار دونالد ترامپ دلیل احیای سیاست مهاجرتی خود را پیشگیری و مقابله با وقوع اقدام‌های تروریستی در خاک آمریکا توصیف کرده و درباره گزینش 12 کشور نیز گفته که دولت و حکومت این کشورها در ارائه داده‌های اطلاعاتی و قضایی با ایالات متحده همکاری نمی‌کنند. حالا دولت ایران خواستار مخالفت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری شده است. این در حالی است که در دو روز گذشته و پس از صدور فرمان مهاجرتی جدید، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از فرمان ممنوعیت صدور روادید برای شهروندان 12 کشور به آمریکا به شدت انتقاد کردند. اما شهروندان ایرانی درباره این موضوع چه فکر می‌کنند؟ بشنوید دیدگاه و نظر برخی شهروندان تهرانی را درباره اعمال این سیاست مهاجرتی.
به نظر من بیشتر این تصمیم به روابط سیاسی دو کشور برمیگرده و فکر کنم این تصمیم موقتی باشه، یعنی زیاد تأثیری روی ورود دیپلمات‌های ایرانی نداشته باشه.
تفاوتی که این موضوع داره، هزار تا آرزویی که قراره از باد بره از بین بره، خب این سیاست‌ها همیشه به ضرر مردم ما تموم شده و خب قطعاً قرار نیست ضرری به دولت برسونه، اونو در واقع کار خودشونو میکنه، همیشه ما این وسط ضربه میشه.
برخی از 12 کشوری که در فهرست ممنوعیت صدور روادید و سفر به ایالات متحده قرار دارند، در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در فهرست کشورهای ممنوعه قرار داشتند، اما نه همه آنها. بر اساس تازه ترین فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا، شهروندان افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هایتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن از سفر به خاک آمریکا منع شدند. اما کدام گروه از شهروندان ایران مجاز به سفر به آمریکا هستند؟ آنها که دارای اقامت دائم یا همان گرین کارت آمریکا هستند. افرادی که با گذرنامه معتبر کشوری دیگر به آمریکا می روند. دیپلمات‌ها و اعضای تیم‌های ورزشی و دارندگان روادید مهاجرتی از طریق خانواده نزدیک، مشروط به اینکه نسبت خانوادگیشان را ثابت کنند. و البته اقلیت‌های دینی یا قومی که در ایران با آزار و اذیت حکومت روبرو هستند.
همون گونه که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدیم، ممنوعیت سفر دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ باز هم به وسیله او احیا شد. اما این دستور چه تفاوت‌هایی با دور نخست ریاست جمهوری او دارد و برای ایرانیانی که خواهان سفر به آمریکا هستند چه چالش هایی رو به وجود میاره؟ همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار مقیم آمریکا.
اعلام ممنوعیت‌های ویزایی در طی روزهای گذشته تفاوت بسیار زیادی داشت با ممنوعیت‌های ویزایی که در سال 2017 آقای ترامپ اعلام کرد. در اون زمان آقای ترامپ بلافاصله بعد از اینکه به قدرت رسید کار انجام داد و خیلی عجولانه بود اون فرمان اجرایی که نوشته بود و باعث هرج و مرج زیادی در فرودگاه شد، اعتراض زیادی رو ایجاد کرد. از نظر حقوقی هم یک جوری نوشته شده بود که قابل چالش کشیدن بود و تا دادگاه عالی هم رفت، هرچند که در نهایت دادگاه عالی آقای ترامپ اجازه داد که این فرمان اجرایی رو همچنان جلو بره. ولی در فرمان اجرایی کنونی تفاوت‌های عمده‌ای رو می‌بینیم. مشخص هستش که از نظر حقوقی تلاش کردن که حفره‌های کمتری رو باقی بذارن که اگر این فرمان اجرایی به دادگاه رفت بیشتر قابل دفاع باشه. برای همین ما می‌بینیم که مثلا یه سری استثناها قائل شدن. در مجموع میشه گفتش که از نظر بنیه حقوقی متفاوت‌تر هستش نسبت با اون ممنوعیتی که در سال 2017 گذاشته بودن.
اشاره کردین که این بار این دستور از نظر حقوقی دقیق‌تر از دستور دوران اول دونالد ترامپ هستش و حفره‌های کمتری برای شکایت باقی مونده. آیا فکر میکنید سازمان‌های حقوق بشری میتونن اون رو به چالش بکشن و یا حتی متوقف کنند؟
همیشه در دولت آقای ترامپ این چیزا امکان پذیر هست، بستگی به لابی هایی داره که در این زمینه میتونه شکل بگیره، فشار اجتماعی که ایجاد میشه، افرادی که به هر حال به آقای ترامپ نزدیک هستن میتونه نظرشون رو عوض بکنه. آقای ترامپ نظرشون در خصوص بسیار از نماد عوض کرده و اینم یک فرمان اجرایی هست، به راحتی میشه درش تغییرات ایجاد کرد. خود آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا میتونه که در آیین‌نامه‌ها یا روش‌های اجرایی این فرمان اجرایی تغییرات ایجاد بکنه یا تسهیلات ایجاد بکنه که خود راحت ترش بکنه. ولی قطعا امکان پذیر هستش که تغییر بکنه و این چیزی نیست که بخواد برای همیشه بمونه. در مجموع میشه گفتش که از نظر حقوقی من فکر نمی‌کنم که اگه تا به چالشش بکشن دیگه تا حتی دادگاه یا آمریکا هم بره واقعا بتونن که این رو لغوش بکنن و همچنان اجازه خواهند داد که این اجرایی بشه. به هر حال یه بخشی از سیاست مهاجرتی آمریکا هست، یکی از مسائلی هستش که مردم آمریکا باش بسیار مشکل دارن، حساس هستن نسبت بهش. توجه داشته باشیم که ما همیشه وقتی درباره مسئله مهاجرت آمریکا میشنویم، مرزهای جنوبی آمریکا، مرز مکزیک توجه میکنیم که مثلا کاروانهای مهاجر میان اونجا به صورت غیرقانونی وارد مرز میشن، ولی 40% مشکل میلیون ها نفری که در آمریکا به صورت غیرقانونی زندگی میکنن برمیگرده به افرادی که ویزا میگیرن، مدت ویزاشون سپری میشه ولی همچنان در آمریکا میمونن به صورت غیرقانونی و کشور رو ترک نمیکنن. بنابراین یکی از حوزه هایی که دولت آمریکا مثلا سعی داشته فشار بیاره در خصوص اینکه مسئله حل کنه این هستش که کنترل بیشتری روی مسئله صدور روادی داشته باشه و بتونه که این مسئله 40% رو کاهش بده. فقط مسئله که وجود داره این مسئله تبعیض آمیز بودنش هست و اینکه چرا این 12 کشور هستن و حقی که از گروه‌های مختلفی که به هر حال در شرایطی هستن که با آمریکا سفر بکنن ضایع خواهد شد.
آقای معماریان، به نظر شما چقدر میتونه بر روی زندگی مردم ایران تاثیرگذار باشه؟
این فرمان اجرایی مثل فرمان اجرایی گذشته کلیاتی رو در بر میگیره ولی نحوه اجرای شدنش رو در واقع مشخص نمی‌کنه و در دوره قبل هم همین بود که مثلا افراد نمی‌دونستن که باید چجوری مثلا از این استثناء استفاده کنن، مثلا ورزشکارا استثناء شدن یا خانواده‌ها، ولی که روند اجرایی چطور خواهد بود، افرادی مثلا می‌تونن برای ویزا اقدام بکنن و این پروسه چطوری خواهد بود، نوع بررسی چطوری خواهد بود، اینا مشخص نیست. برای همین باعث میشه که حتی پروسه گرفتن ویزا هم بسیار سخت‌تر بشه. متوجه این که خب آمریکا در ایران سفارت خونه نداره، بعد مردم برن دبی، ارمنستان، ترکیه و جای دیگه، هزینه‌هاشون بالاتر بره، زمانش بیشتر بشه، سختیش بیشتر میشه و اصلاً سفر کردن به آمریکا یک کار غیر ممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. خب فشار دولت آمریکا به مردم ایران زیاد خواهد اومد و دولت جمهوری اسلامی هم که خب اصلاً براش مردم مهم نیستن که بخواد که باری از دوششون برداره، از این جهت می‌بینیم که مردم ایران از هر دو طرف دارن این فشار تحمل می‌کنن.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، به پرسش‌های رویا ملکی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی و شنونده بودنتون. و ما بشنوید که مسئله رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه جنگ زده همچنان از مسائل چالش برانگیز در منطقه است، به ویژه با تشدید هشدارها مبنی بر قرار گرفتن بیش از 2 میلیون ساکن این باریکه در معرض قحطی و خشونت و هرج و مرجی که مراکز توزیع کمک‌ها در هفته‌های گذشته شاهد آن بودند. حالا خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده آمریکا در حال بررسی طرحی برای کمکی 500 میلیون دلاری به یک نهاد امداد رسان است که با اسرائیل همکاری می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی ارائه 500 میلیون دلار به یک نهاد جدید است که در زمینه رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه جنگ زده فعالیت می‌کند. سازمانی که بنیاد نودوستی غزه نام گرفته است. این خبر را خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام سابق آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند هویتشان فاش شود مخابره کرده است. چون این اقدامی می تواند ایالات متحده را عمیقاً درگیر یک تلاش بحث برانگیز برای کمک رسانی کند که با چالش خشونت و هرج و مرج روبروست. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که طرح کمک رسانی به بنیاد نودوستی غزه با مخالفت برخی از مسئولان آمریکایی روبرو شده است. دلیل این مخالفت ها تیراندازی مرگبار هفته های گذشته به نزدیکی مراکز توزیع کمک های وابسته به این نهاد و وجود ابهاماتی درباره کارآمدی آن عنوان شده است. دولت اسرائیل با گروهی که بنیاد نودوستی غزه را اداره می کند همکاری کرده تا سازوکار جدیدی برای توزیع کمک ها در غزه راه اندازی کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی در مورد عدم بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است. برخی از آژانس‌های کمک رسانی هم می‌گویند که به نظر می‌رسد این بنیاد برای اهداف نظامی اسرائیل طراحی شده است. بنیاد نودوستی غزه هفته گذشته بار دیگر توزیع کمک‌ها را از سر گرفت، آن هم در حالی که هشدارها از قرار داشتن جمعیت بیش از 2,300,000 نفر غزه در معرض قحطی به دلیل ممانعت 11 هفته اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه جنگ زده بالا گرفته است. هفته گذشته این نهاد به دلیل حمله هزاران نفر به دفاترش برای دریافت کمک مجبور شد دوبار عملیات خود را متوقف کند. همچنین شماری از مسئولان بلندپای آن استعفا دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز نتوانسته طرفی که بودجه بنیاد نودوستی غزه را تأمین می‌کند شناسایی کند. این نهاد اما از شرکت‌های امنیتی و لوجستیکی خصوصی آمریکایی برای انتقال و توزیع کمک‌ها در غزه استفاده می‌کند. دولت‌های آمریکا و اسرائیل با وجود اینکه می‌گویند عملیات بنیاد نودوستی غزه را تأمین مالی نمی‌کنند، سازمان ملل و سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی را برای همکاری با این نهاد زیر فشار گذاشته‌اند. آمریکا و اسرائیل میگوید که کمک‌های توزیع شده توسط شبکه کمک‌رسانی قدیمی سازمان ملل متحد و در رسانه‌ها آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در اختیار گروه افراطی حماس قرار می‌گیرد. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، این موضوع را رد می‌کند. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تاکنون از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده‌اند.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، تردد حیوانات خانگی با خودرو در سطح شهر را رفتاری خارج از عرف، مقررات شهری و هنجار شکن دانسته. اگرچه این اقدام پلیس بدون تصویب در مجلس تنها مستند به یک توافق حکومتی میان چند دستگاه است. حالا همکارم محمد زرقامی با پیام محبی، رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران، گفتگویی انجام داده و با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در وضع قوانینی برای حمل حیوانات خانگی با خودرو از دلیل این گونه مخالفت‌ها که همیشه با آغاز فصل تابستان زمزمه‌اش بلند می‌شود پرسیده است. پیام محبی در تهران.
اصل قضیه اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی نمیتونه واقعیت وجود و لزوم حیوان خانگی رو بپذیره. اگه بپذیره اون وقت میتونه بهش نراجبش منطقی قانون گذاری کنه. اصلا باید این مسئله قانون داشته باشه، حالا چه نوع قانونی داشته باشه جای خود، ولی همه جاهای پیشرفته مگه باشه هر کسی به هر نوعی نمیتونه با حیوانش رفتار کنه، هر حیوانی رو نمیتونه بیاره خونش، هر کسی نمیتونه حیوان خونگی شاید داشته باشه با هر شرایطی توی سری کشور جهان. یعنی باید بتونه حداقل رفاه و بهداشت اون حیوان رو از لحاظ اقتصادی تامین کنه. همه اینا هست، مضاف به اینکه خود من هم بعضی وقتا نگاه میکنم در سطح شهر میبینم که واقعا اتفاقی میفته که اصلا برای سلامت اون حیوان ضرر داره.
صحبتایی که الان آقای موسوی پور داره مطرح میکنه، آیا این فقط در برگیرنده کسانیه که حالا حیوان خانگیشون رو برای تفریح یا گردش با خودشون حمل میکنن، یا اینکه این میتونه در مورد افرادی هم باشه که خب شما بالاخره نیاز داری که حیوانت رو ببری، حیوان خانگی رو به دامپزشکی ببری؟
این دو تا گروه از هم قابل تفریح نیستن. مثلا مضافن این که به نظر من تصمیمات اینجوری که در واقع حالا تو عرف خودمون بهش میگیم تصمیم کیلویی و بدون اینکه مقیاس یا بنجشی داشته باشه که بتونیم افراد رو تفکیک کنیم اتفاق میفته، خیلی وقتا باعث سوء استفاده میشه از افراد. مثلا ممکنه حقوصابی ازشون بگیره، یکی بیاد تو خیابون خودش رو مأمور جا بذاره، یا مأمورایی باشن که بخوان خلاف کنن. همه این اتفاقا متاسفانه میفته. وقتی هم که یک برخورد غیر منطقی تو جامعه میشه، حتی یک سری از افرادی که حالا شاید هم در شرایط عادی هم حیوان خانگی نداشته باشن، فکر میکنن به صورت مبارزانه الان باید برن حیوان خانگی بیارن، حتی
که بعدش هم میشه نتیجهش همین که بعضی وقت میبینیم که حیوانات خانگی رها میشن در خیابونها.
اصلا دقیقاً این مسئله، فرض میکنیم فردا بیان اصلا یه قانونم بذارن در مجلس، بگن از فردا اصلا داشتن حیوان خانگی به کل ممنوع، کمان که داشتن تو مجلس های قبلی این کار میکردن. این حدود بین 8 میلیون تا 10 میلیون حیوان خانگی که در سطح کشور ممکنه وجود داشته باشه، تکلیفش چی میشه؟ اینا که الان وجود خارجی دارن، نمیشه کشتشون، نمیشه گرفت زندانشون کرد، نمیشه کاریشون کرد. در بهترین شرایط هم افراد بگن بله ما خیلی هم تمکین میکنیم به قانون، حالا چیکارشون کنن، حیوانو چیکار کنیم، یکی هست ازشون بگیره، جایی هست ببرن نگهش دارن.
اولین بار نیست که جمهوری اسلامی داره چنین رفتاری رو انجام میده در قبال حیوانات خانگی، به ویژه تمرکزش هم بر سگ بیشتر تا حیوان دیگری. و پیش از این میگرفتن افرادی که سگ داشتن رو بازداشت میکردن، سگشون رو حتی بازداشت میکردن، زندان برای سگ‌ها درست کردن، یک دوره‌ای که خیلی خبرساز شد، نتیجتاً هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ چیزی هم تغییر نکرد. دلیل پافشاری و اصرار چیه و اینکه اصلاً چه پشتوانه قانونی وجود داره برای اینکه بخوایم ما مخالفت کنیم با افراد که سگشون همراهشون باشه؟
ببین خیلی بحث جالبی کردی. الان 20 خورده ساله که من تو تهران بیمارستان دامپزشکی دارم، عملا از روز اول همه با من همین سوالشون بود که مثلا هنوز حاکمیت نیومده جلو کار تو رو بگیره. یعنی ما در ایران به عنوان دامپزشک حتی داریم یه کاری انجام میدیم که کارمون شبه قانونیه یه جورایی. از یه طرف یه قسمتی از دولت جمهوری اسلامی به ما یک پروانه‌ای داده که ما کنیم. از اون طرف مثلا تو همدان چند وقت پیش دادستان اومده بود گفته بود نه برای اینکه جلوی حیوان داشتن رو بگیریم باید تمام کلینیکای دامپزشکی ببندیم. آخه چه ربطی داره اصلا؟ با این برخورد این مسئله فقط پیچیده تر و این گره سردرگم تر میشه و داشتن حیوان خانگی در عرف جهانی الان یک حق شهروندیه در همه جای جهان.
از پیام محبی رئیس پیشین جامعه دامپزشکان ایران میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. عزیزان به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 خواهد بود. تا آن لحظه خدا نگهدار تک تک شما.